دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز ما، سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در همین ابتدا بی معطلی اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی و مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان آغاز میکنم. با مرگ بیش از 3500 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری به 286,000 نفر رسید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده روز سه‌شنبه، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,178,000 نفر رسیده است. به گزارش مرکز دانشگاهی جانز هاپکینز، آمریکا با نزدیک به 82,000 نفر قربانی، بالاترین آمار قربانیان و نیز مبتلایان در جهان را دارد. در ایران به گفته سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، آمار قربانیان کرونا از مرز 6600 نفر عبور کرده و شمار مبتلایان هم به بیش از 109,000 نفر رسیده است. همزمان مقام‌های رسمی نسبت به افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در استان‌هایی از جمله خوزستان و تهران ابراز نگرانی کردند. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، از افزایش 200% شمار بیماران مبتلا به کرونا در این استان در طول یک ماه گذشته خبر داده است. شماری از مقام‌های رسمی ایران از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گویند آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا چندین برابر رقم اعلام شده است. در خبری دیگر، روابط عمومی دفتر حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای اعمال فشار برای استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را رد کرد. رضا رحمانی، وزیر برکنار شده، ساعتی پس از انتشار خبر برکناریش در نامه‌ای به حسن روحانی از اصرار محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، به او برای استعفا سخن به میان آورده بود. وزیر برکنار شده در نامه به آقای روحانی نوشت که هیچ دلیلی برای استعفا نمی‌بیند و حاضر به این کار نیست. در خصوص این خبر در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. و اما خبری دیگر بشنوید. از تنش لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا در پی سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مبنی بر سکوت آمریکا در مورد مبادله زندانیان دو کشور، تنش لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا بالا گرفت. کفیل قائم مقام وزارت امنیت آمریکا در واکنش به سخنان آقای ظریف که مدعی شده است آمریکا هنوز به پیشنهاد 2 پیش تهران برای مبادله زندانیان پاسخ نداده، گفت که به جای حرف زدن، برای بردن مهاجران غیر قانونی ایرانی هواپیمای چارتر بفرستید. ساعتی بعد عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در توییتی نوشت آمریکا تاکنون با بی‌توجهی واکنش نشان داده و جان زندانیان ایرانی در آمریکا را به خطر انداخته است. در خصوص این خبر هم باز در این مجله نیمروزی حرف‌های بیشتری برای شما خواهیم داشت. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تصویب کرد که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان، حق برکناری 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس داده می‌شود. 6 فقیه شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی و 6 حقوقدان آن با معرفی قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. مجلس هیچ نظارتی بر اقدامات این حقوقدان‌ها و حق برکناری آنها را ندارد. مصوبه جدید مجلس پس از افزایش اختلاف نظرها بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است. نمایندگان مجلس روز دوشنبه همچنین مصوبه ای را تصویب کردند که بر اساس آن مجلس می تواند به عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان رسیدگی کند. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. و سرانجام این که روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند که پلیس فدرال آمریکا، FBI و نهادهای امنیت سایبری ایالات متحده معتقدند هکرهای چینی تلاش میکنند تا تحقیقات مربوط به تولید واکسن مقابله با ویروس کرونا را سرقت کنند. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم محمد زرقامی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما عناوین مهم خبری مجله نیمروزی امروز: بازگشایی مساجد برای برگزاری شب‌های قدر در حالی که همچنان برخی از شهرها در ایران در محدودیتند. درگیری دولت با یکی از وزرایش، دولت میگوید وزیر سنگ اندازی میکند، وزیر میگوید من کاری نیستم. و ایران به کل ماجرای غرق شدن پناهجویان افغان در رودخانه مرزی ایران و افغانستان را تکذیب کرد. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز در کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در پی صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت اجازه بازگشایی مساجد را در بسیاری استان‌ها برای برگزاری مراسم شب‌های قدر صادر کرد. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه همراه ماست. روزبه سلام می‌کنم به تو. درباره بازگشایی مساجد چه جزئیات بیشتری داری؟
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. آخرین خبر در این رابطه شاید بهتر باشه با صحبت‌های رئیس سازمان تبلیغات اسلامی محمد قمی شروع بکنیم که اعلام کرد که از روز سه‌شنبه تمامی مساجد ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حمایت این سازمان بازگشایی می‌شوند و اشاره کرده که این اقدام پس از پیگیری مستمر مطالبه مردم و گفتگوهای متعدد با وزیر بهداشت و بعد از تذکر رهبر جمهوری اسلامی این تصمیم گرفته شده. این قطعیت در بازگشایی تمام مساجد در شرایطی ابراز شده که مثلا میشه اشاره کرد به صحبت‌های مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان که گفته که مساجد این استان همچنان تعطیل خواهند بود و فقط برای سه شب احیای شب‌های قدر تعداد معدودی از مساجد در شهر زنجان و نیز در برخی از شهرستان‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی میشن. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر هم گفته که بازگشایی فعالیت‌های مساجد طبق دستورالعمل وزارت بهداشت انجام میشه. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان گفته 70% بعد از شروع کرونا مساجد باز بودند که حالا این میزان به 90% رسیده و در رابطه با این قضیه الان 4500 مسجد فعال هستند. و اینها در شرایطیه که سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفته در شب‌های قدر مراسمی در مساجد خوزستان نداری و مساجد همچنان تعطیل هستند. همونطور که در اخبار خونده شد آمار به شدت مبتلایان رفته بالا در این استان و خب تدابیر سختی در این ارتباط در استان خوزستان برقرار شد.
روز به برای این که مردم بتونن وارد مساجد بشن برای شب‌های قدر، آیا وزارت بهداشت شرایطی را یا دستورالعمل رو تعیین کرده؟
بله، از قرار اونطور که گفته شده این هستش که اولویت برگزاری مراسم در فضای باز مساجد با رعایت فاصله حداقل 1 متر و در صورت نبود فضای باز برگزاری مراسم در داخل مساجد با 25% ظرفیت به حالت صف نماز با رعایت فاصله حداقل 1 متر انجام بشه. البته وزیر بهداشت سعید نمکی هم صحبت‌هایی کرده، ضمن اینکه گفته خب خیلی جاها به فاز کنترل رسیدیم یا به فاز مهار رسیدیم، اما باید مردم رعایت کنند، به ویژه توی همین شرایط فعلی، همین که مثلا اگر میخوان به مساجد برن، اگر بیماری زمینه‌ای دارن و بچه‌ها به این مراسم نرن. مراسم ها کسایی که شرکت میکنن حتی ماسک و دستکش داشته باشن، مهر و سجاده و قرآن از خونه ببرن و گفتن اگر قراره که با مداحان مراسم برگزار بشه باید بهتر مثلا مثل ورزشگاه ها انجام بشه.
امروز به گذشت از این مسئله شب‌های قدر و مساجد و غیره، مسئله بازگشایی مدارس هم مورد توجه هست. قبلا گفته بودند که از 27 اردیبهشت ماه باز میشند. این بازگشایی ها به چه شکل خواهد بود؟
خب وزیر آموزش و پرورش محسن حاج میرزایی امروز سه‌شنبه در یک گفتگویی که از رادیو تلویزیون ایران پخش شده گفته که حضور همه دانش آموزان در مدارس از هفته آینده، یعنی از همون 27 اردیبهشت، با ماسک و دستکش و رعایت فاصله های اجتماعی مجازه. و اما دانش آموزانی که سوال یا مشکلی با آموزش مجازی یا تلویزیونی ندارن ملزم به حضور در مدرسه نیستن. با این حال اشاره کردیم که حضور معلمان در مدارس الزامیه و دانش آموزان پیش‌دبستانی و استثنایی به دلیل آسیب پذیر بودن در برابر ویروس کرونا اجازه حضور در مدارس هم ندارن. در اینجا اشاره هم کرده به همون شبکه دانش آموزی شاد که میلیون ها دانش آموز رو گفته او تونستن برنامه ها برای یادگیری این شبکه تلویزیونی آموزشی رو دنبال کنن. این در شرایطی که آمارهای قبلی حاکی از این بود که چیزی حدود یک سوم دانش آموزان در ایران دسترسی به این شبکه نداشتند. خب دلایل مختلفی هم داشته و اشاره کرده که اگر هم میخواد مدیران مدارس ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای بازگشایی یه مدارس هستند که باید حتما اجرا بشه.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود درباره آخرین اخبار و جزئیات از شیوع کرونا در ایران. شاد همونطور که همکارم روزبه اشاره کرد شبکه آموزشی دانش آموزی است و یک نرم افزار هست که برای دسترسی به اون دانش آموزان نیاز به اینترنت دارند. اما در ادامه مجله نیمروزی اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن خون قرنطینه بشه باید در برابر مدت جوابگو باشن. اگر دلیل قانع کننده ای دارن وگرنه باید محاکمه بشن. اگر خون قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شور پیدا نمی کرد. این همه خسارت مالی مدتانی به بار نمی آورد.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدیم و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاهایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
واقعا از دست این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آدم نمیدونه به کجا پناه ببره. در هوا موشک به هواپیما شلیک میکنن، در دریا موشک به کشتی های خودی میزنن، در زمین هم که با شلیک تکتیر اندازان مردم رو هزار هزار میکشن. دیگه واقعا جای امنی برای مردم نمونده به جای اینکه برن زیر زمین. البته وقتی فرمانده کل نیروهای مسلح یا آخونده که سربازی هم نرفته وضعیت بهتر از این نمیشه.
جای تعجب هستش که یه عده تعجب میکنن چرا با جوانان بیگناه افغان اونچنین رفتار میکنن، چرا کولبرا رو میزنن، چرا تو خیابون مردم رو اذیت میکنن. مثل این که مردم خوب اخبارا رو گوش نمیکنن و اصلا لغتا رو هم نمیشناسن. خب این همون آتش به اختیار دیگه. آتش به اختیار یعنی همین، تعجب نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از صبح دیروز خبر درگیری میان دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت یا همان سمت و نامه وزیر و جوابی دولت بسیار خبرساز بوده. برای پیگیری بیشتر این ماجرا و واکنش هایی که امروز در مجلس شورای اسلامی شاهدش بودیم همراه میشیم با همکارم احسان مهرابی که از طریق خط تلفن همراه ماست. احسان سلام میکنم به تو. ابتدا اجازه بده که این سوال رو بپرسم که این نوع درگیری بین دولت و کابینش و به وسط کشیدن پای مجلس چقدر در تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی سابقه داره؟
به هر حال وقتی درگیری های بین برخی از وزرا و رئیس جمهور رخ میده، در موارد یک پای اون هم مجلس هست و در به خصوص دولت آقای احمدی نژاد معمولا سابقه داشته که به هر حال نمایندگان از وزرای عزل شده حمایت کردن و همینطور وزرا بعد از عزلشون عملا به رئیس جمهور انتقاد کردن. در این موضوع قضیه پررنگتره، چرا که از جهتی موضوع وزارت بازرگانی که مجلس در واقع خواستار مخالف بوده با ایجاد وزارتخونه جدید و دولت قصد ایجاد وزارتخونه جدید را داشته، یکی از دلایل بوده که وزیر صنعت هم عملا با مجلس همراه بودن. از سوی دیگه به هر حال آقای رحمانی از وزرای ترک کابینه هستند و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و فراکسیون ترک ها که به هر حال حدود 100 نماینده را شامل میشن هم از وزیر حمایت میکنن و این به نوعی باعث میشه که به هر حال این موضوع بیشتر مطرح شه در فضای سیاسی.
احسان، مسئله تشکیل وزارت بازرگانی که همطور که اشاره کردی مسئله اصلی این درگیری است، چرا تا این اندازه برای دولت اهمیت داره که منجر به برکناری یک وزیر بشه؟
به هر حال معمولا وزرا با این که اختیاراتشون کم بشه مخالف هستن و به هر حال از سوی دیگه تنها دلیل این نبوده و آقای رحمانی قاعدتاً در حوزه خودرو درگیری هایی رو داشتن. به طور کلی هم دولت معمولاً تمایلی نداره که وزرا با نهادهای دیگه مانند مجلس یا قوه قضاییه به نوعی همراه باشن و علیه دولت به تعبیری لابی بکنن، که دولت معتقده که آقای رحمانی این کار رو میکرده و از طریق نمایندگان ترک لابی میکرده علیه تشکیل وزارت بازرگانی. از سوی دیگه این که به هر حال دیدارهایی رو داشتن با آقای رئیسی و صحبتهایی رو کردن قاعدتا در این موضوع بی تأثیر نموده. به هر حال برخی از اعضای دولت معتقدند که آقای رحمانی اطلاعاتی را به آقای رئیسی میداده که بخشی از اون علیه دولت بوده. یک موضوع دیگر این که در سالهای پایانی کابینه معمولا وزرا به نوعی کمتر با دولت هماهنگ هستند و نگاه میکنن که ببینن که رئیس جمهور بعدی یا دولت بعدی در دست چه کسانی است و ممکنه که بعضی از وزرا هم به نوعی خودشون رو بخوان با دولت بعد هماهنگ کنن و این درگیری ها معمول هست در سال آخر دولت.
احسان، تا پایان کار دولت حسن روحانی یک سال تقریبا زمان داریم، میگی که معمول هست چنین اتفاقهایی در سالهای پایانی عمر دولت ها. در جوابیه دولت روحانی ذکر شده که عمل کرده آقای رحمانی در موارد متعدد دیگر هم باعث شده که بخواد دولت تصمیم بگیره که او رو برکنار کنه. فکر میکنین چرا انقدر طول کشیده؟ اگر که فقط مسئله وزارت بازرگانی نیست و موارد مختلف دیگری هست، چرا انقدر طول کشیده تا تصمیم به این برکناری گرفته بشه؟
بحران در وزارت صنعت بحرانی است که از دوره محمد شریعت مداری وجود داشته و آقای روحانی به هر حال نمیخواسته که خیلی در این وزارتخونه دست به تغییرات جدی و به تعبیری جراحی بکنه و آقای رحمانی را که خودش هم به هر حال قبلا معاون این وزارتخونه بوده رو به این سمت گذاشته و اون بحران ها ادامه پیدا کردن و درسته که به هر حال بحران های مختلفی گریبانگیر این وزارتخونه بوده، اما دلیل اصلی قاعدتا میتونه درگیری هایی بین دولت بین آقای روحانی و وزیر بوده باشه، نه بحث عمل کردی. چون به هر حال در حوزه عمل کرده وزارت صنعت آقای روحانی بعیده که الان هم که آقای رحمانی رو برکنار کردن بخوان یک تغییر اساسی ایجاد کنن و یک اقدام جدی انجام بدن.
احسان، در نهایت سال آخرم این هستش که تمام این اتفاقات آیا استقلال مجلس شورای اسلامی رو زیر سوال نمیبره؟
به هر حال مجلس هم به نوعی همواره یک پای این لابی های بین دولت بوده و عملا در انتصاب وزرا و لابی های اینچنین نمایندگان مجلس نقش دارن، هرچند که عملا خلاف اون وظایف نمایندگان هست و نمایندگان فقط باید نظارت و قانون گذاری بکنن، اما به نوعی در ساختار جمهوری اسلامی مجلس یکی از مهمترین کارکردهاش دخالت در انتصابات و به نوعی دخالت در امور اجرایی هست و این یک رویه هست که در همه مجالس و دولت‌ها وجود داشته.
خیلی متشکرم. همکارم احسان مهرابی بود درباره درگیری‌های اخیر میان دولت و وزیر سمت صنعت معدن و تجارت. اما یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن بحث زندانیان در دو کشور. تهران میگه واشنگتن 2 ساله به پیشنهاد اونها در زمینه تبادل زندانی پاسخ نداده و واشنگتن این اظهارات رو فقط حرف میخونه و میگه که اگر تهران این چنین پیگیره یک هواپیما بفرسته تا 11 زندانی که مهاجر غیرقانونی هستند رو به کشورشون برگردونه. و در میون این اظهارات اشاره به 2 گروه تاکنون به وضوح شنیده نشده. یک دو تابعیت های زندانی در ایران و دیگری ایرانیان متهم به نقض تحریم در آمریکا. جزئیات رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
حدود 2 هفته از آغاز جدال لفظی و گهگاه فرستادن سیگنال میان ایران و آمریکا در زمینه زندانیان دو طرف می‌گذرد. موضوعی که با ابتلای 2 زندانی ایرانی و آمریکایی به بیماری کووید 19 شدت گرفت. مایکل وایت شهروند آمریکایی است که پس از ابتلا به طور موقت از زندان آزاد شده و تحت حفاظت سفارت سوئیس در تهران است. زندانی دوم سیروس عسکری است که در ایالات متحده در بازداشت مبتلا به ویروس کرونا شد. آقای عسکری که فارغ التحصیل دانشگاهی در آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی شریف است، در پی سفری به ایالات متحده با اتهام سرقت اسرار تجاری نظامی مواجه و سپس تبرئه شده و به خاطر مشکل روادید اکنون در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی است. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال مبادله این 2 زندانی مطرح شده بود که بعد مقام‌های 2 طرف به اشکال مختلفان را تکذیب کردند. از سوی آمریکا گفته شد این کشور در حال مذاکره برای تبادل زندانی نیست. مقام‌های ایرانی هم تاکید کردند که این کشور 2 سال است در پی بازگرداندن زندانیان خود در آمریکا و سایر کشورهاست، اما واشنگتن به این پیشنهاد پاسخی نداده است. بعد از آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم درباره آمادگی ایران برای تبادل بی قید و شرط زندانیان صحبت کرده بود، این موضوع به تیتر برخی رسانه‌های غربی راه یافت و دونالد ترامپ هم در توییتر یکی از این مطالب از نشریه تایم را به اشتراک گذاشت. برخی ناظران آن را نشانه‌ای از تحول تعبیر کردند، اما در روز دوشنبه توییتر تبدیل شد به فضایی برای بگو مگو میان مقام‌های 2 کشور. معاون موقت وزارت امنیت داخلی آمریکا در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه ایران که مدعی شده بود آمریکا هنوز به پیشنهاد 2 سال پیش تهران برای مبادله زندانیان پاسخ نداده، گفت که به جای حرف زدن برای بردن مهاجران غیرقانونی ایرانی هواپیمای چارتر بفرستد. کن کوچلینی در یک رشته توییت نوشت ایالات متحده مدت هاست که میخواهد سیروس عسکری و دیگر مهاجران غیرقانونی ایرانی را که تعداد آنها 11 نفر اعلام شده به کشورشان بازگرداند، اما به گفته او ظریف کاری جز حرف زدن نمی کند. این جدال با پاسخهای عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت. آقای موسوی حرفهای مقام آمریکایی را مهمل خواند و با گروگان خواندن زندانیهای ایرانی در آمریکا نوشت که واکنش واشنگتن به پیشنهاد آقای ظریف بی‌رحمانه بوده و جان افراد را به خطر انداخته است. در این میان یک نکته اما مبهم باقی مانده است. آیا تهران تنها در پی تبادل زندانیانی است که به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده با حکم زندان مواجهند؟ یا راضی به تبادل با کسانی که در زندان‌های مهاجران غیرقانونی هستند نیز می‌شود؟ این موضوعی است که در اظهارات مقام‌های 2 طرف مقفول مانده است. فارغ از همه این بگو مگوهای توییتری، موضوع مشخص این است که افرادی در پشت میله‌های زندان و یا با وضعیتی نامشخص از هر 2 سو منتظر تحولی در پرونده خود هستند. آزادی یکی از آنها به نام سیروس عسکری حال وابسته به تست منفی کرونا است و درباره بقیه تصویر روشنی در دست نیست. شاید اما مایکل وایت نیز بتواند سرانجام به کشورش بازگردد. یکی از نشانه‌ها می‌تواند گفتگوی تلفنی شب گذشته وزرای خارجه آمریکا و سوئیس باشد که در جریان آن مایک پومپئو از همتای خود برای ایفای نقش سازنده از سوی سوئیس در زمینه بازگرداندن شهروندان آمریکایی در ایران تشکر کرده است.
گزارش‌های همکارم حالا کاویانی رو میشنیدید درباره تنش‌های لفظی میان دولت‌های ایران و آمریکا درباره بحث تبادل زندانی بین دو کشور. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که بر اساس تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب ایرانی، مرگ اتباع افغان در مرز افغانستان با ایران در داخل خاک ایران نبوده و نیروهای ایرانی هیچ دخالتی در این حادثه نداشتند. همراه میشیم با شاپور صابر، روزنامه‌نگار رادیو آزادی، رادیوی افغانستان، رادیو اروپای آزاد، که این خبر ها رو از نزدیک دنبال کرده، با خانواده جان باختگان این حادثه صحبت کرده و اطلاعات بسیاری داره. آقای صابر سلام میکنم به شما. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران رو شنیدید که به کل وقوع چنین اتفاقی رو با دخالت نیروهای ایرانی تکذیب کرده، نظر شما چه هست؟
ببینیم، نمیخوام به عنوان کسی که این حوادث و حوادث مشابه از این دستر سالهایی که ما با سر خودم تحقیق کردیم و تحقیق کردیم و حادثه اخیرم که تقریبا 12 روز قبل در مرز مشترک میان ایران، افغانستان و همچنان ترکمنستان در ولسوالی گلران ولایت تهران رخ داده بود، از جمله حوادثی که همواره مقامات ایرانی ایره تکذیب کردند. شاید کمتر کسی همچو حادثه به یاد داشته باشه که ایرانی ها پذیرفته باشن، البته مقامات ایرانی که از ادعای لتوکوب، از ادعای بحث حقوق امتیازات افغان ها که در ایران کار کرده بودن و بحث از این که بازداشت شدن، اعدام شدن و هرچی هست. و در این حادث موضوع اخیر شما به جریان هستید که نهادهای مختلف از رسانه ها گرفته تا مردم محل تا مقامات محلی و همچنان هیئت حقیقت‌یاب اعزامی کابل به ولایت را دستور شمار افغانستان آمدن تحقیقات خود انجام دادن. این مسئله تازه نیست که مقامات ایرانی تکذیب میکنن، چند روز قبل هم گفتن که این حادثه در خاک ایران صورت نگرفته، اما هیئت حقیقت‌یاب به شمول والی ولایت هرات که در جزء این هیئت بود در محل رویداد در دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران رفتن. اونا مشاهدین دیدند، مردم دیدند و اطلاعات خود به گفته خود از اونا تکمیل کردن و روز گذشته به مرکز افغانستان کابل فرستادن. اینا ادعا میکنن که تمام اطلاعات ما نشان میده که این رویداد در خاک ایران صورت گرفته و ادعای که مطرح میشه بازمانده ها، کسایی که از دریا نجات پیدا کردند، اینا مشخصا روشن ساختن که از سوی ماموران ایرانی شکنجه شدن، توهین شدن، تحقیر شدن، حتی برخی از افراد دستایشان بسته شده و با آب غرق شده. هیئت حقیقت‌یاب که از کابل آمده که در رأس از او هیئت آقای حمید تماسی بوده، او گفت که ما تا کنون به 10 جسد دست یافتیم، 15 تا از اینا ناپدید هستند و حدود 21 تن اینا نجات پیدا کردن که مجموع میشه 46 تن. البته این آمار ضد و نقیض گزارش شده. اما در کنار آقای تماسی، آقای عبدالستار حسینی، یک دیگر از هیئت‌های اعزامی که نماینده مردم افغانستان در پارلمان هست، او میگه که ما مشاهداتی که ما کردیم از منابع مختلف به دست آوردیم، 39 نفر از این افراد جان باختند و تنها 16 تن از این افراد از آب دریای هرزود نجات پیدا کردند. اطلاعات از اینا نشان میده که پلیس ایران ای حدود 55 تن از این افراد در به یک از اردوگاه ها برده و یک شب سپری کردن و صبح از اونها انتقال داده در مرز افغانستان ایران و شماری از اونها بعد از لتکوب در اردوگاه ها آورده، دستاشان را بسته کرده و آقای حسینی ادعا میکنه که برخی از این افراد پلیس دستانشان را شکستانده و زمانی که برخی از آبازا حاضر شدن که اینا را نجات بدن، بالای آبازا هم پیر شده و به گفتی آقای حسینی 10 تن از اجساد در خاک ترکمنستان رفته در بند دوستی که ایجاد شده میان افغانستان، میان ایران و ترکمنستان که آب دریای هریرود در با خود داره. 8 تن از این اجساد در به مناطق سرحدی ایران، کسایی که ساکن در مناطق سرحدی ایران بودن، البته ایرانی ها منظور ما هست، اونا به صورت پنهانی از پلیس اونا را دفن کردن و تاکید کردن با این تیم تحقیق کننده که نباید پلیس ایران بدانه، در صورتی که بدانه اینا بیا مجازات خواهند شد. و اطلاعاتی که ما به دست آوردیم به عنوان خبرنگارای محلی، 8 تن از این اجساد در ولستانی کشکرباد سنگی در شمال شهر هرات، 1 تن در حومه شهر هرات و 5 تن از این کارگرها در ولایت فاریاب در شمال افغانستان اینا اجساد انتقال داده شده و به خاک دفن شده.
بله خیلی مشکرم. شاپور صابر، روزنامه نگار رادیو آزادی، رادیوی افغانستان، رادیو اروپای آزاد، و مشکرم از شما همراهان رادیو فردا که من رو در مجله نیمروزی همراهی کردید.